بسم الله الرحمن الرحیم. رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. لیک سیقل کرده اندان سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. آن صفای آینه وصف دل است، کو نقوش بی عدد را قابل است. صورت بی صورت بی حد غیب، زاینه دل تافت بر موسی ز جیب. گرچه آن صورت نگنجد در فلک، نه به عرش و فرش و دریا و سمک. زان که محدود است و معدود است آن، آینه دل را نباشد حد بدان. عقل اینجا ساکت آمد یا مزل، زان که دل با اوست یا خود اوست دل. عکس هر نقشی نتابد تا ابد، جز ز دل هم با عدد هم بی عدد. تا ابد هر نقش نو آید برو، می نماید بی حجابی اندرو. اهل سیقل رستند از بوی و رنگ، هر دمی بینند خوبی بی درنگ. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان. وقتتون بخیر باشه انشاءالله. در آستانه 17 ربیع هستیم، 17 ربیع الاول، و همچنین در هفته وحدت هستیم. میلاد با سعادت پیامبر ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم. و میدانید که اساس عرفان وحدت است. عرفان نظری بر دو اصل پایه‌گذاری شده: یک توحید، و دو موحد. توحید یعنی وحدت شخصی وجود، و دوم موحد یعنی انسانی که به این مرتبه رسیده باشه. تمام تلاش عرفای بزرگی مثل مولوی اینه که ما رو به این دو اصل برساند: یک وحدت شخصی وجود، و دو موحد، موحد شدن. یعنی اگر من و شما از نظر باورها، از نظر عقاید به وحدت شخصی وجود نرسیم، موحد نیستیم، باورهامون ناقصه از نگاه عرفانی. و اگر موحد نشیم هم از نظر عملی، باز ناقصیم. دو تا کار باید انجام بشه: یک اصلاح و ارتقاء باورها، و دو اصلاح و ارتقاء عملکرد و رفتارها. یعنی آنچه که بهش رسیدی حتما باید از قالب باور محض خارج بشه و در زندگی من و شما پیاده بشه. این میشه عرفان. عرفان همین است و بس. خوب دقت کنید، عرفان رو در این دو اصل باید دید. ما بقی دیگه حاشیه هست و سرگرمی هست و اسباب بازی هست و این مسائل. هر آنچه غیر از این دو دیگه چیه؟ سرگرمیه. خیلی خوب، سوال کردن چرا وحدت شخصی وجود؟ وحدت یعنی یکی بودن، که در قالب احد و واحد در قرآن مطرح شده. قل هو الله احد و هو الله الواحد القهار. در مورد وحدت دو تا عنوان پس در قرآن مطرح شده، دو تا عنوان اصلی، یکی احد، یکی چی؟ واحد. احد وحدت درون ذاتی است. درون ذاتی یعنی این موجود مرکب نیست، از چند جز تشکیل نشده، ذاتش یکیست. الان من و شما یکی هستیم، من یکیم، اما ذاتم یکی نیست. این وحدت، وحدت احدیست در مورد من، مثلا وحدت ذاتی نیست، من احد نیستم. چرا؟ چون تشکیل شدم از دست و پا و چشم و از اجزاء مختلف، مرکب هستم از اجزاء مختلف. اون موجودی که احد هست، احد یعنی بسیط، نقطه مقابل مرکب میشه بسیط. حالا ما میگیم مرکب نیست، یعنی دارای اجزا نیست. هر نوع ترکیبی ها، هر نوع ترکیبی، ترکیب شیمیایی، فیزیکی، ترکیب عقلی، هر نوع ترکیبی که شما تصور بخوای بکنی در احد راه ندارد. نه فقط ترکیب مادی که حالا فقط مثلا دست و پا و اجزاء مختلف باشه، انواع ترکیب های، حتی ترکیب عددی، ترکیب شیمیایی، ترکیب فیزیکی، ترکیب عددی، هرچی انواع ترکیب ها که تصور بشه کرد در موجودی به نام احد راه ندارد. حالا این موجود هر کی باشه کار نداریم فعلا. پس یک
نمی‌تونیم همچین چیزی رو تصور کنیم
دیگه. حالا باید تصور کنیم
چی
نه چیزی هست نه. ترکیب درش راه نداره،
هستی که به انگار که
آفرین
چیزی درش نباشه.
نگفتیم
چی مرکب نیست،
آفرین، آفرین.
این هیچی تشکیل شده،
نه نگفتیم از هیچ چی تشکیل شده، یه چیز است. نگاه کنید، گوش کنید، ما نگفتیم هیچ چی. کلمه احد یک چیز رو داره بیان میکنه، پس یک چیز هست. نمیتونیم بگیم هیچ چی، اگر هیچ چی بود میگفتیم عدم، هیچ چی میشه عدم. ما نمیگیم این موجود عدم هست، اصلا عدم با وجود، با موجود تناقض داره. اگه موجود است پس عدم نیست، پس یه چیزی هست. حالا اینکه از چی تشکیل شده، میگیم از هیچ چی تشکیل نشده دیگه. هایی فقط به همین خاطره که میگن درباره ذات تفکر نکنید، به همین خاطره که میگن ذات رو نمیشه شناخت، چون ما هر کاری کنیم عقل ما نمیتونه تشخیص بده همچی چیزی رو و ممکنه دچار انحراف بشیم. نه نگاه کنید، کلمه احد واحد یعنی یک،
بعد یگانه.
حالا احد به این معناست دقیقاً، یعنی یکی که درسته، یعنی یکی یعنی یگانه. اما دقیقاً توضیح هم همینه که توجه داشته باشیم احد یگانگی درون ذاتی است. وقتی که ذات یک چیزی یکی باشد، خب، و هر نوع ترکیبی درش راه نداشته باشه، اینو بهش میگن احد. حالا این ذات فقط، این موجوده به این شکل فقط در مورد ذات خداوند هست، در مورد خود خود، در مورد ذات خدا ها، در مورد چی؟ ذات خدا. این میشه قل هو الله احد. این فعلا شد احد. واحد، واحد وحدت برون ذاتی است، برون از ذات، خارج از خودش. الان من مثلا، ما الان اینجا چند نفر نشستیم؟ الان من یکی نیستم اینجا، درست شد؟ اگر من تنها تو این کلاس بودم، شما هنوز نیومدید، وقتی هنوز کسی نیومده من میگم من تنها، یکی زنگ میزنه چند نفر تو کلاس، میگم یه نفر، یک. یعنی در بیرون از کنار من، در عرض من، در کنار من کسی دیگه ای نیست. الان من نه وحدت درون ذاتی دارم، چون درون ذاتی که فقط اختصاص به او داشت، هیچ موجودی وحدت درون ذاتی نداره، اما موجودات دیگه ممکنه وحدت برون ذاتی داشته باشن، درسته؟ وحدت برون ذاتی یعنی مثل و مانند داشته باشن. حالا این مثل و مانند یا مطلق هست یا مقید. یه وقتی میگیم مثلا این شخص اصلا در هیچ جای عالم از ابتدا تا انتها هیچ شبیه و مانندی ندارد، خب این میشه واحد مطلق، وحدت مطلق داریم میگیم، یعنی کلن. یه وقتی نه، مقید هست. مثلا میگیم که امروز صبح، فرض کنید ساعت، من بعد از نماز اومدم اینجا، نماز صبح مثلا ساعت 5 صبح اینجا کسی جز من نبود، اینم یه نوع، این واحده. این کلمه رو بخوام به کار ببریم، در عربی کلمه واحد رو براش به کار میبرن. حالا در مورد خداوند لیس کمثله شیء هست، این واحد بودن یعنی همین، یعنی لیس کمثله شیء، یعنی این واحدیتش هم مطلقه، هیچ مثل و مانندی نداشته، ندارد و نخواهد داشت. مثلش یعنی که بگیم دو تا خدا باشه با همین ویژگی ها، دو تا با همین ویژگی ها، با این ویژگی یکی بیش نیست. بله
و احد یعنی یک،
آفرین، یکی با همون تعبیری که گفتیم، یعنی باز حواسمون باشه که ترکیب، هیچ نوع ترکیبی درش راه نداره. خب مقید یعنی مثلا مقید به چی؟ مثلا من گفتم امروز صبح ساعت 5، یه قیدی براش آوردم، گفتم ساعت امروز صبح ساعت 5 فقط من اینجا بودم، این آره واحد قیدی الان من دارم، او قیدی هم نمیپذیره، او از هر چه رنگ تعلق و تقید پذیرد آزاد است. بله نمیشه اصلا، آره، ولی واحد میتونه صفت دیگرانم باشه، اما واحد مقید نه واحد مطلق. خیلی خوب گوش کنید، اینو بهش میگن وحدت وجود. بهش میگن چی؟
وحدت
وجود. حالا کلمه شخصی یعنی ما در مورد یک شخص خاص به نام الله داریم این صحبت رو مطرح میکنیم، به نام چی؟
الله.
وحدت شخصی وجود، یک وجود خاص، یعنی شما حواست باشه این توضیحاتی که دادیم فقط در مورد یک شخص خاص هست.
میشه شخص رو به کار نبریم؟ آدم به نفر ذهنش
میرسن، حالا دیگه تو عرف بله، ولی از نظر علمی شخص یعنی چیزی که واقعا وجود داره، شخص خاص، یه شخص خاص، از این جهت بهش میگن وحدت شخصی وجود. شخص رو از این جهت به کار میگه تشخص داره، یعنی واقعا وجود داره، کار ازش میاد،
مشخصه. ما نمیتونیم مشخصش نمیتونیم.
نه حالا مشخص تو معنای عرفی اینه، نکنید معنی شخص، معنی شخص یعنی تشخص داشتن، یعنی دارای اثر بودن. ببینید یه وقت شما از یه موجودی حرف میزنی که کاری نیست، هیچ، میگه فقط هست، ولی وقتی میگیم تشخص داره، اثر ها، یعنی مؤثر هست. آها بالاخره اینو بهش میگن وحدت شخصی وجود. در مورد وحدت وجود دو تا اصطلاح وجود داره، دو تا اصطلاح وجود داره، یک وحدت تشکیکی وجود در فلسفه استفاده میشه، وقتی که فلسفه به موضوع وحدت، وحدت وجود میپردازه از کلمه تشکیک استفاده میکنه. کلمه تشکیک یعنی دارای مراتب بودن. نور رو دیدید؟ یک نور، الان همین این نور، اون بالا شدت داره، هرچی دورتر میشیم از منبع اصلش چیه؟ شدتش کمتر میشه، دارای مراتب شدت و ضعف داره، ها، پررنگتره، کمرنگتره، شدیدتره، ضعیفتره. این چیز هر چیزی که دارای مرتبه باشه، اصطلاحا میگن زو مراتب، دارای مراتب باشه، تو فلسفه بهش میگن مشکک، تشکیکی، میگن دارای چی؟ تشکیک. پس کلمه تشکیک یعنی چی؟ یعنی زو مراتب، دارای مراتب بودن. اونجا صحبت میشه که این وجود خاص، این واجب الوجود دارای مراتب هست. خود وجود میگن وجود دارای، نه حالا واجب الوجود، بلکه وجود دارای مراتبه. من وجود دارم، شما وجود داری، کوه وجود داره، آسمان وجود داره، خدا هم وجود داره. خب وجود داره. بعد میگن خب حالا هر کدوم از او وجود حقیقی اوست و ما مراتبی از او هستیم، مراتبی از او. این میشه وحدت، الان خیلی قشنگ شد، این میشه وحدت تشکیکی وجود. پس فلسفه این رو اثبات کرده. عرفا میگن از این هم بالاتر وجود داره، از این بالاتر. اون نا میگن چیه؟ میگن نخیر، حقیقت وجود فقط یکیست و بس. پس ماها، پس دیگران چی هستیم؟ یعنی ما رو انکار میکنه؟ میگه نه خیر، شما انکار نمیشید، اما شما ظهور او هستید، مظهر او هستید، پرتو نور او هستید.
نه
دیگه مرداره مراتب نشد، مراتب دیگه از ظهور صحبت نمیکنه. در وحدت تشکیکی وجود در کنار وجود او وجود دیگران هم قرار میگیره، اما در عرفان در کنار او وجودی قرار نمیگیره. دیگران مثل شما، مثل شما که اصطلاحا بهش میگیم صورت مرآتی، مثل شما که روبروی آینه می ایستید، آنچه که در آینه هست شما هستید یا نیستید؟ هم هستی هم نیستی. شما نمیتونی وجود خودتو انکار کنی، میگه این وجود داره اما من نیستم، تصویر منه، خود من نیستم، درسته؟ عکس منه، تصویر منه. در عرفان اثبات شده، عرفان نظری رو اثبات میکنه که ما سوى الله، یعنی هر آنچه جز خدا، تمام موجودات غیر از خدا همه اینها وجود دارن، اما وجودشون مثل همون تصویر در آینه هست، یعنی ظهور هستن، مظهر هستن، اینها ظاهر شده اند به وسیله او، نه اینکه مرتبه ای از او باشند.
خب اگر که به آینه داریم تشبیه میکنیم، داریم میگیم وجود، یعنی وجود داره هست اما
بله.
نیست.
آفرین، میگیم پس ما هم هستیم اما ما او نیستیم. داریم دیگه. نه، بالاخره یه چیزی هست. خب
وقتی میگیم هست یعنی وجود داره.
تصویر در آینه.
تصویر داریم تشریح میکنیم، نگاه کم دقت کنیم در مرحله خب. وقتی که تو آینه داریم میخوایم بگیم هست ولی اون نیست. پس ما هم اگر ظهور هستیم نیستیم.
او نیستیم.
اون نیستیم.
آه. نگاه کنید.
نیستیم. پس ما هم وجود
نه یه جایشو قشنگ میای آخرشو خراب میکنی.
نه خب دارم آره. داری میگی تصویر، تشبیه میکنیم به تصویر.
شما درسته، تشبیه شما میتونه بگی این تصویره، میگی شما مثل این که بگی این تصویر وجود داره ولی من نیستم، پس این تصویر وجود نداره. شما اینجوری داری میگی
اون تصویر، پس میتونیم بگیم موجود نیست.
خب نمیتونیم بگیم نیست، هست.
هر چیزی که موجود باشه باید هست باشه.
خدا رو میگیم هست، بازم داریم میگیم هست، ما میگیم هست، وجودش رو انکار.
خب هست به چی بستگی داره؟
آها حالا شد.
آفرین،
آفرین، حالا شد، ولی الان هستش فعلا.
اگر اون بخواد صحبت کنه میگه من نیستم، هست من بستگی داره به اون،
ولی الان هست چی نیست؟ نگاه کنید. بله متوجه میشم چی میگی.
پس اگر اون زبون پیدا کنه بتونه حرف بزنه میگه من نیستم.
آفرین، میگه من نیستم. ولی این نیستنه دقیقاً عرفان هم همین رو میخواد بگه. اینکه میگه نیست شو، منظور همینه. یعنی بفهم که تو وجود مستقل نداری. اصطلاحاً این کلمه رو به کار میبرن. میگن پس ما الان این آینه وجود داره یا نداره؟ تصویر در آینه. وقتی شما جلوی آینه میستی تصویر را، تصویر در آینه میبینی یا نمیبینی؟
مگه نکز ظهوری از من؟
آفرین،
هست حقیقی؟
نه، نگاه کنید، توضیح ندید، فقط جواب من بله یا نه، بله یا نه بگید لطفا، تک کلمه ای. آیا تصویری که در آینه میبینی وجود دارد یا ندارد؟
داره.
فقط بگو بله یا نه. نه خیلی خوب نه. بله یا نه.
آخه به
لحظه‌ای می‌بینی نه الان که شما می‌بینیش
هم هست هم نیست.
گوش کنید، درست دارید میگید، ولی پله پله با من بیاد جلو، نپیچونید. آفرین، تصویری که در آینه می‌بینید می‌بینی وجود دارد یا ندارد؟
تا لحظه‌ای که
می‌بینم
هست.
نه جواب من ندید. تصویری که در آینه می‌بینید توضیح ندید، تکمیلش نکنید، پله پله میشه سفسطه. کاری که شما می‌گویید اسمش میشه سفسطه، می‌بینید؟ چون داری یه چیز بهش اضافه می‌کنی. پله پله بریم جلو. تصویری که در آینه می‌بینی آیا وجود دارد یا نه؟ می‌بینی. حالا سوال بعدی، این وجودش وابسته به خودشه یا به شما؟
به من.
آفرین. پس وجود مستقل ندارد، وجود دارد اما یک وجود وابسته. اینو بهش میگن ربط، یعنی وجودش ربط به تو داره. لذا در عرفان گفته میشه که موجودات ربط محضند، ربط محض. یعنی اگر اولا اگر او نبود هیچ موجودی نبود، یک. دو، اگر او نخواهد هیچ موجودی نیست، تا او هست و میخواهد. یعنی همه چیز با اراده اصل وجودشو داریم میگیم. ما معلم درباره اصل وجودی موجود، حالا کارهای شما و اینا کاری نداریم، درسته؟ این که حالا شما چی کار میکنی؟ اصل وجود. پس اصل وجود من و شما در وجود داریم صحبت میکنیم، نه درباره فعل. عرفان اینو میگه. حالا کار نداریم کدومش غلط کدوم درست، ما داریم میگیم فلسفه اینو میگه، میگه وحدت تشکیکی وجود، عرفان میگه وحدت شخصی وجود. پس عرفان نظری یک بر اصل وحدت شخصی وجود. وقتی میگیم عرفان نظری، کلمه نظری یعنی قراره به تو اثبات بکنه با استدلال، میاد دقیقاً عرفان نظری استدلال میکنه و با استدلال ثابت میکنه که وحدت شخصی وجود هست. وحدت چی؟ شخصی. وحدت شخصی شهود هم داریم، وحدت شهود، حالا نکته که اون شخصی دیگه به کار برده نمیشه معمولاً. وحدت شهود یعنی این که شما بعد از این که واقعاً به این درک رسیدی که وحدت وجود هست، آنچه که مشاهده میکنی هم او باشد. همون که به دریا بنگرم، دریا توینم، به صحرا بنگرم، این اونجایی که نگریستن است، این میشه وحدت شخصی. اونجا بابا طاهر از وحدت شهود داره صحبت میکنه، یعنی آنچه که میبینم رو تو میبینم. باز مسئله وحدت شخصی شهود همه خدایی نیستا، نه اینکه یعنی این خداست اون خداست، یعنی در همه چیز تو را میبینم، چون اصلا جز او چیزی وجود ندارد. اون عارف در شهود خودش اون تصویر آینه رو دیگه میذاره کنار، یعنی نمیبینه تصویر آینه رو. شما فرض کنید توی اتاق ایستادید، اتاق آینه باشه، اطرافتون کلن چند تا آینه کار گذاشته باشن، تصویر در تصویر. این جهان همچین حالتی رو داره، تصویر در تصویره، بی نهایت تصویر. حالا اگر کسی بتونه بخواد اون حقیقت رو پیدا کنه، وقتی شما وارد اتاق این آینه میشی، یکی از فیلم‌های بروسلی بود، یه قسمتش اون رقیب اتاق آینه درست کرده بود که خیلی این اذیت شد. چیکار کرد؟ این فکر رو ببینید، این که بروسلی فیلسوف هم بوده دیگه، فلسفه میخونده و توی فیلماش این رو نشون میداد. برای این که بخواد نشون بده این تصویر دست تصویرها رو، این کسرتها رو، و کسرت ما رو سرگردون میکنه، این قسمت از فیلم رو از این جهت به نمایش گذاشته بود. و بعد برای این که نمیتونست پیداش بکنه، اون رقیبش رو نمیتونست پیدا بکنه، اون دشمنش رو، چون تو تصویر رفت گرفتار آینه میشد، اشتباه مرتب دچار خطا میشد، چیکار کرد؟ یه لحظه فکر کرد، به این نتیجه رسید برای پیدا کردن اون حقیقت، اون واقعیت، باید آینه ها رو بشکنم. عارف باید به جایی برسه بتونه آینه ها رو بشکنه. وقتی آینه ها رو شکستی، تو اون حقیقت رو خواهی دید. اون لحظه ای که آینه های خودی خودت و خودی دیگران رو بشکنی و واقعا به اون وابستگی محض و ربط محض پی ببری، و وقتی که پی بردی بشکنی، دنبال اون حقیقت باشی، دنبال اون اصل باشی، نه ربطها، نه واسطها، دنبال خودش باشی، برای این کار باید یکی یکی بشکنی. اون وقتی که خودش رو ببینی، با این که تو اتاق آینه هستی اما خودش رو دیگه میبینی، اینو بهش میگن وحدت شهود. دریا باشه، این دیگه در ذهنش، در قلبش، در بصیرتش، در دیدش دریا رو شکسته، اگرچه این دریا در ظاهر وجود داره، ولی در فکر این شخص، در قلب این شخص، در رؤیت این شخص، این عارف، دریا شکسته شده، لذا اینجا دیگه دریا نمیبینه. به دریا بنگرم، دریا تو وینم، اون اصل کاری رو میبینه. خیلی خوب،
ایراد فیلسوفا چیه؟
حالا نمیگیم ایراد، خب انتقادی که میشه بهش کرد اینه که اونجا صحبت از وجودهای دیگه هم میشه. وقتی اگه لطیف نگاه کنیم شرک میشه، چون صحبت از وجودهای دیگه، اونجا نمیگه این وجودها تصویری از او هستن،
بسته
بود. آره، ولی هستن، ولو که ضعیفن، ولو که دارای مروله هستن، این خودش وحدت نیست دیگه. یک وحدته، ولی در کنارش صحبت از وجودهای دیگه هم میشه، ایراد بهش گرفته میشه. الان من نمیتونم ایراد بگیرم، ما اونا اثبات میکنن، اتفاقا یک چیز خیلی محکم و قوی هم هست، وحدت تشکیکی وجودم محکمه، ولی غلط نیست، ولی یه مرتبه بالاتر داره، یه درجه بالاتر و کاملتر داره. در واقع وحدت شخصی وجود نقض وحدت تشکیکی وجود نیست، بلکه تکامل اوست. مولا صدرا که بنیانگذار تقریبا تفکر وحدت تشکیکی وجود هست، خودش در آخر عمرش، اواخر به وحدت شخصی وجود میرسه، کتاب می نویسه، خودش که مولا صدرایی که اسفار اربعه نوشته و مهمترین هدفش هم تبیین همین وحدت تشکیکی وجود و راه‌های رسیدن به او هست و فلسفه مولا صدرا معروف هست به عنوان فیلسوف، در آخر عمرش کتابی می نویسه به نام ایقاظ و نائمین. نائم یعنی خواب، خواب نه نه خوابیدگان. میخواد بگه من و کسانی که قائل به وحدت تشکیکی وجود هستن خواب، خوابند، خواب بودم من تا الان، و الان ایقاظ یعنی بیداری، ایقاظ یعنی بیدار کردن، بیداری، میگه الان من بیدار شدم، یعنی بعد به شهود میرسه، بعد از اون مراحل سختی که میگذرونه، تبعیدش میکنند و توی کهک و خلاصه بعد اون خودسازی ها و مراقبه هایی که داره، به شهود که میرسه ایقاظ براش ایجاد پیدا میشه، یقظه ایجاد میشه، اونجاست که میشینه کتاب مینویسه تحت عنوان چی؟ ایقاظ و نائمین. و اونجا هم بیان میکنه که آنچه که من تا الان میگفتم حالا کاملترش اینه، یه جورایی میاد مرحله تکامل یافته خودش رو هم تبیین میکنه. درسته؟ حالا ما بیشتر مولا صدرا رو به عنوان فیلسوف میشناسیم، اما همین فیلسوف تبدیل میشه به یه عارف و با عرفان میمیره، با عرفان در میگذرد، با فنا، با حقیقت. خیلی خوب.
بله. الان بر اساس صحبتایی که شما کردین ما فلسفه رو یه مقدمه برای رسیدن به عرفان میبینیم، بعد خود مولا صدران وقتی که اون مراتب به حال وجود قبول داشته و بعد به مراتب به وجود وحدت شخصی میرسه، یعنی همین بوده، یعنی فلسفه رو یه پایی از
بله.
عرفان میبینه، یعنی
بله.
میتونیم اینا رو جدا
بله. دی حالا بعدن ابن عربی، البته قبل از مولا صدرا در زمان مولوی، ابن عربی و مولوی اینها میان، ابن عربی میاد فلسفه رو یعنی در واقع عقلانیت رو با عرفان ترکیب میکنه، و عرفان نظری، نظری یعنی همین فلسفی کردنش، عرفان برهانی کردنش، عرفان نظری رو راه اندازی میکنه. بنابراین اون چیزی که مقدمه عرفان است خود عرفان نظری است. عرفان عرفان حتی در استدلال، در منطق، در برهان زبان خاص خودشو داره. و من پیشنهاد میکنم اگرم کسی میخواد وارد فلسفه بشه اول عرفان بخونه بعد وارد فلسفه بشه، چون اگر ذهن شما فلسفی شد سخت دیگه میشه عرفانیش کرد، یعنی حتی شما عرفانم که میخونی باز فلسفه میاد تو ذهنت. میبینید نگاه، نگرشه همچنان فلسفی است. درست شد؟ همچنان فلسفی است، ارزشمنده ها، ولی میلنگه یه جایی تو عرفان. ولی اگر شما عرفان رو کار کنید قوی، عرفان واقعی ها همراه به خودسازی، و بعد برای تکمیلش برید سراغ فلسفه، این شاید کامل تر باشه. خیلی خوب.
ببخشید من در مورد کتاب مولا صدرا می‌خواستم بدونم کتابشون عربیه؟
بله، ترجمه فارسیش هم هست، بله، شرحش هم هست، ولی سنگینه، سنگینه، شرح اسفار اربعه. بله،
خیلی ممنون.
بله،
یکم
بله، از بحث کلاس ما البته کلا خارج شدیم، من فقط می‌خواستم در مورد میلاد پیامبر صحبتی کنم و هفته وحدت. ولی حالا عیبی نداره، اشکال نداره، خیلی خوبه. خیلی خوبه، خوبه دیگه. بله حالا شما هم بگید.
صحبتتون فرمودین که در جواب البته ایشون بود که هر چیز غیر خدا، همه چیز به وسیله او، یعنی محاسب الله به وسیله او ظاهر میشه، نه اینکه اینجا حرفم هست، نه اینکه مرتبه ای از او باشد. این تکه آخرش رو گذرا گفتین رفتین این جمله رو گفتین،
دوباره بگو.
هر چیز غیر خدا یعنی محاسب الله به وسیله او ظاهر میشه، به وسیله الله. نه،
حالا کلمه به وسیله هم شاید نیاز است به کار ببریم که خدا رو تبدیل به وسیله کنیم. باید بگیم هر چیزی، همه چیز ظهور اوست. حافظ میگه هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیز. حالا دیگه هرچی بخوای بگی بگو، بگی من گفتمت پیدا و پنهان نیز. خیلی خوب.
من آخر جمله منظورم نه اینکه مرتبه از او باشه،
چون تشکیکی مرد میگفت مرتبه ای از اوست، اما در وحدت شخصی اصلا صحبت از مرتبه نمیشود، دیگران وجود مستقل ندارند که بخوان مرتبه ای از او باشند. وقتی میگیم مرتبه یه جورایی وجود مستقل مطرح میشه.
بعد در رابطه با باز سوالی که کردن یه مقدار پیش خورد و اینا، این که مسیر مستقل، حالا من تو ذهن من اینجوری،
دست فرمونش خوب نیست،
تو ذهن من اینجوری میشه. بعد این که با یه مثال شاید راحت تر بتونیم بگیم به نظر من، البته این که خالقه، مثلا تو داستان حضرت یوسف و زلیخا خیلی راحت زلیخا اول کیو دید؟
یوسف
رو دید، بعد خالق یوسف تموم شد. چون به خالق یوسف رسید دیگه یوسف اصلا نمیدید، یعنی اصلا اون زیبایی،
بله،
اون همه جمال رو نمیدید.
در به دری خیلی کشید، ولی اگه هم اول او رو میدید دیگه نیاز نبود همه در به دری بکشه بدبخت.
برای کسی که مثل من ذهنم مشغوله،
شما باید در به دری رو بکشی، شما باید بکشی، شما یه دی زلیخاوار، یه دی از پایین میرن بالا به قله میرسن، یه دی از قله میرسن بعد میان پایین. میدونی چی میگم؟ افراد این گونه هستن. بعضیا یه مرتبه یک جذبه ای صورت میگیره بدونی که بخوای سلو سلو بری بالا، میکشنت بالا، از اون بالا همه چی رو بهت نشون میدن، بعد میگن حالا برو بین مردم، برو حالا بین مردم، سفر من الحق الی الخلق مع الحق، این اتفاق میفته. بعضیا نه، مثل ما هی باید بریم، هی هم تو میریم 10 قدم میریم بالا سر میخوریم میام پایین، دوباره هی میریم سر میخوریم میام پایین، میکم میریم بالا تا بخوایم برسیم به یه جای معلوم هم نمی کجا برسیم اصلا. این راه که تو میروی به ترکستان است، هر چی میدوی میگی چی
چی
چیز
معلح عرفان محمدی، نه عرفان موسوی. چون عرفان محمدی حضرت رسول فرمودن چی؟ خدا با ماست، اول خدا مسبب الاسباب بوده، در حالی که حضرت موسی چی بودن؟ گفتن چی؟
انما ایه ربی. بله، خب دیگه مراتب این توحید، مراتب توحید رو میبینی؟ توحید پیامبر اکرم کجا؟ توحید حضرت موسی کجا؟ یکی میگه خدا با ماست، یکی میگه ما با خدا هستیم. یعنی اول یکی کلمه خدا رو میاره، حتی تو گفتارا، تو گفتار توحید، ادب توحیدی بهش میگن، تو گفتارم باید او رو، مثلا میگیم چیه؟ این یک تو سوره حمد، سوره هم داریم ایاک نعبدو، اینجوری باید صحبت کنیم، نه اینکه من تو را میپرستم. یه وقت میگیم من تو را عبادت میکنم، یه وقت میگیم تو را من عبادت میکنم. یعنی عاشق همیشه معشوق و اول مقدم میدونه، یعنی خیلی فرق داره. ایاک نعبدو و ایاک نستعین اوج کلام عاشقانه است، چون از عربی میشد گفت نعبدو که یعنی من عبادت میکنم تو را، و وقت او میشد آخر قرار میگرفت، من عبادت میکنم تو را، و نستعینو که و کمک، و من کمک میخواهم از تو، و کمک میخواهم من از تو، یعنی او میرفت آخر قرار میگرفت. حالا این جمله اوج توحیده که به تو میگه چی؟ ایاکه یعنی تو را، اول اون تو، او میاد اول جمله قرار میگیره، بعد من میرم آخر، ایاکه نعبدو. وقتی هم اول اومد، جالبه یه حصری هم درش ایجاد میشه، یعنی یه کلمه فقط و فقط و فقطی هم باش اضافه کنیم و بگیم فقط و فقط و فقط تو را، تنها تو را میپرستم، خیلی قشنگ میشه. این یاکه نعبدو و یاکه نستعین، این خیلی جمله عاشقانه ایه. بله،
اینجا گفته تو این نظر وحدت شخصی، اون دومیش چی شد؟
وحدت تشکیکیه وجود، مال فلسفه، ها عرفان. اولی شد وحدت شخصی وجود، حالا دومی رو بگیم. دومی این که موحد کیست؟ پس اگه بخوام خلاصش کنیم، باید بگیم عرفان بر دو رکن استوار است. یک، توحید چیست؟ که جوابش میشه وحدت شخصی وجود. و موحد کیست؟ موحد کیست؟ موحد کسی است که به این وحدت شخصی وجود رسیده باشه و تو زندگیش هم این پیاده بشه، یعنی در کنارش به وحدت شهود هم. حقیقت موحد اینه.
در رابطه با خدای تعالی، اولین مسئله باید به این نتیجه برسیم آیا چیزی هست یا نیست.
بله،
اول آقا وجود دارد یا ندارد.
بله،
بعد بریم دنبال این که چه هست. حالا ما به این نتیجه رسیدیم که یک حقیقتی وجود دارد، اون سر میرداماد میگه در رابطه با خدای تعالی میگه حقیقتی است موافق همه حقایق، که همه حقایق وابسته به آن حقیقتند و آن حقیقت وابسته به حقیقت دیگری نیست و آن خدای تعالی است.
بله.
حالا در مورد احد که فرمودیم، احد یعنی در مرتبه وجودی او موجودی نیست. وقتی میگه احد یعنی وقتی ما میگیم یک خورشید، دو خورشید، سه خورشید، یه نفر، دو نفر، سه نفر، وقتی میگیم عدد،
این میشه واحدا.
اجازه
اونی که شما میگید
احد، اجازه بگید.
بله.
احد یعنی فرد دیگری از این نوع یافت نمیشود. یونیک به انگلیسی، بی نظیر، یکتا. وحدت عددی هم یعنی یکیست، دوتا نیست. حالا این وحدت احدی خدای تعالی هیچ نوع ترکیبی نمیپذیرم، حتی ترکیب در ذهنم نمیپذیرم. یعنی حتی ما نمیتوانیم بگیم خدا محدود، تو گفتی محدود میشه وجود و علاویه محدودیت، ایتازه میشه ترکیب. حالا میگه که نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی تو غنیدان خالق، عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، هم سمیع است و بصیر و متکلم صادق. اینها تمام ما انتظار میکنیم از وجود خدای تعالی که یک حقیقت محض بیشتر نیست. و اون مسئله هم میفرماد منبسط بودیم و یک گوهر همه بی سر و بی پا بودیم، آن سر همه یک گوهر بودیم، همچون آفتاب بی گره بودیم و صافی همچون آب. چون به صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. برای او خانمه میگم
من
کنگره ویران کنید از من جمیر، تا رود فرق از میان این
فرق. آفره، درود بر شما، ممنون، متشکر. خیلی خوب، وقتمون هم تمام شد.
ابتدای سخنتون شما عرفان رو دسته کردید، عرفان نظری که این صحبت ها در مده شد و عرفان عملی بود. حالا میخوام عرفان عملی چیه؟
بله، عرفان عملی ما رو میرسونه به همون موحد بودن. عرفان نظری در مورد وحدت شخصی وجود، اصلا حقیقتش همین، هر چی میگه میخواد ما به اینجا برسیم. خیلی بحث طولانی هم داره، پیچیدم است، ولی میخواد ما رو به اینجا برسونه. عرفان عملی میخواد ما رو تبدیل کنه به موحد. پس در واقع عرفان رکنش شد توحید چیست، موحد کیست. توحید چیست رو عرفان نظری بر عهده داره، موحد کیست رو عرفان عملی. حالا همه اینا رو گفتیم، صحبت اون چیز دیگه ای بود. صحبت از این بود که هفته هفته وحدته، خواستیم یه کلام بگیم رفت. هفته وحدته و یک عارف بزرگی مثل امام خمینی با این نگرش عرفانی میاد این هفته رو به عنوان وحدت معرفی میکنه. اون شخصیت عرفانی امام رو متاسفانه نذاشتن ما خیلی بشناسیم و بهش بپردازیم، به نفع خیلی ها نیست که امام به عنوان یک عارف و اون شخصیت عرفانیش بخواد مطرح بشه. حالا در هر صورت ما موظف به وحدتیم، یک موحد موظف به چیه؟ به وحدت. البته توجه هم داشته باشید که وقتی میگیم وحدت، گاهی موانعی سر راه وحدت وجود داره که اون موانع رو باید شکست. یعنی گاهی مثلا ممکنه یک تفکری، یه شخصیتی، وقت معنی وحدت این نیست که همه تفکرها رو قبول داشته باشیم، حتی اگر در تناقض با وحدت باشه. بعضی از تفکرها، بعضی از دیدگاه‌ها ضد وحدته. برای رسیدن به وحدت باید اونها رو چیکار کرد؟ کنار گذاشت، باید با اونها جنگید، اونها رو باید از بین برد. اول اینکه تلاش کنیم اونها رو اصلاح کنیم. اگر نشود مانع هست دیگه. درست شد؟ پس مثل یک ویروسه، مثل یک میکروبه. اگر برای سلامتی، سر راه سلامتی بدن شما میکروبی وجود داشت، به راحتی اون رو چیکار می‌کنی؟ پس میکنی، کنار میذاری، باش باید بجنگیم. پس حواستمون هم باشه وقتی که صحبت از وحدت میشه، این وحدت مطلق نیست، بلکه با باید توجه داشته باشیم که گاهی برای رسیدن وحدت باید کسی رو یا چیزی رو باش جنگید. برای رسیدن به وحدت باید جنگید. چرا؟ چون وحدت مخالف خیلی داره، وحدت دشمن خیلی داره، معارض خیلی داره. وقتی واقعا ما به حقیقت وحدت میرسیم که اون دشمنا رو، اون موانع رو واقعا کنار بذاریم. خیلی خوب، برگردیم بیام سراغ مثنوی عزیز.